اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در کتاب تفسیر مقدماتی آقای دکتر رضایی بودیم و رسیدیم به تفسیر سوره مبارکه حجرات. یک جلسه رو عرض کردیم، الان جلسه دوم و آیه دوم این سوره مبارک. دقت بفرمایید، عرض کردیم که سوره مبارکه حجرات درباره آداب و اخلاق مباحث فوق‌العاده ارزشمندی رو داره. این آیه دوم به ادب گفتاری در برابر پیامبر عظیم‌الشأن اشاره میکنه و یه هشدار خیلی محکمی هم در این آیه ملاحظه میفرمایید. آیه شریفه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. ای کسانی که ایمان آوردید، صداهای خودتون رو فراتر از صدای پیامبر اکرم بلند نکنید و در سخن گفتن بر اون حضرت فریاد نزنید، مثل اون صدا زدن، فریاد زدن که وقتی یه نفر از شما بخواد رفیق خودش رو صدا بزنه با صدای بلند و خیلی صمیمانه ممکنه صدا بزنه، ولی شما مراقب باشید اینطور پیامبر رو صدا نزنید، مبادا که اعمال شما تباه بشه، هبط بشه. ببینید، انته بتا اعمالکم، در حالی که و انتم لا تشعرون، شما متوجه این هبط اعمال خودتون نمیشوید. در آیه قبلی دوستان ادب رفتاری رو بیان فرمود که پیشی نگیرید. همین بود دیگه جلسه قبلمون، ادب رفتاری در حضور پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه. الان ادب گفتاریه. پس جلسه قبل ادب رفتاری، الان بحث ما راجع به ادب گفتاری در برابر حضرت. پس فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید، صدای خودتون رو فراتر از صدای پیامبر اکرم نکنید و ادب گفتاری رو در محضر ایشون به خوبی رعایت بکنید. بعد در آیه تأکید می‌فرماید که وقتی که پیامبر اکرم مثلا ساکتند و صحبت نمی کنند، در برابر پیامبر اکرم مواظب باشید، بلند صحبت نکنید. بعدم فرمودن مراقب باشید نام کوچک حضرت رو یه وقت صدا نزنید، یا محمد، این ها ما نداریم اینطوری، یا رسول الله، یعنی اینی که با رفیقتون صدا میزنید همدیگه رو با نام کوچیک، مواظب باشید که پیامبر اکرم رو اینطور صدا نزنید. در آخر آیه هم که عرض کردیم، آیه شریف هشدار میده نسبت به پیامبر مواظب باشید، بی ادبی توهین نکنید، که اگر خدا اینا کرده توهین کردید، اعمال شما هبط و نابود میشه، در حالی که متوجه نمیشوید که این هبط انجام گرفت. اما شأن نزول این آیه شریفه که فرمودن در سال نهم هجری که قبیله های مختلفی برای مسلمان شدن و بستن قرار داد اومدن خدمت پیامبر گرامی اسلام و نمایندگان قبیله بنی تمیم هم بین اونها حضور داشت. پس این قبیله بنی تمیم ممکنه در امتحان بیاد. ابوبکر به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پیشنهاد کرد که قعقا یکی از اشراف به اصطلاح قبیله بنی تمیم بود، پیشنهاد کرد که یا رسول الله، این قعقا رو امیر این قبیله قرار بدید. عمر اومد سریع به اصطلاح حرف ابوبکر رو رد کرد، گفت نه یا رسول الله، اقرع رو امیر قرارش بدید. ابوبکر اعتراض کرد به عمر و در محضر شریف پیامبر اکرم این دو نفر سر و صداشون رفت بالا، حرفشون شد با هم دیگه، سر و صداشون که رفت بالا، آیه شریف نازل شد به اصطلاح لا ترفعوا اصواتکم. پس شأن نزول آیه همینه، که قبیله بنی تمیم اومده بودن، بلافاصله این پیش دستی کرد، اینا معرفی کرد، اونم پیش دستی کرد، اونا معرفی کرد و با هم حرفشون شد، صداشون رفت بالا، آیه شریفه نازل شد، لا ترفعوا اصوات. خب بله، در تفسیر نمونه تفاسیر دیگه شأن نزول های دیگه هم گفته شده، ولی همین شأن نزول مناسبه با ظاهر آیاته، چون آیات قبل و بعد هم همین مطلب رو به اصطلاح اذعان میکنه. خب واژه شناسی این آیه شریفه، اول کلمه ترفعوه، دوم تجهرو، سوم تهبته، چهارم تشعرون و پنجم کلمه نبی. کلمه ترفعو از ماده رفعه و به معنای بلند کردن. رفع رو که دیگه میدونید در ادبیات هم گفته شده، اینی که میگن کلمه مرفوعه، چون دهان یه حالت بلند مثلا فک میره روی بالا، او تلفظ میشه. خب کلمه رفع به معنای بلند کردن، اینی که میگه آقا این کالا رو یا این شی رو از اینجا بلند کردن، این رفعش کردن. رفعت مقام هم باز همینه، چون شخصیت انسان میره بالا. خب پس ترفعو بلند کردن صدا اینجا منظوره. پس در اینجا این که همون لا ترفعو، صدای خودتون رو از صدای پیامبر اکرم بلندتر نکنید و آهسته تر از اون حضرت سخن بگید. دوم، واژه دوم تجهروه، از ماده جهر میاد. جهر هم میدونید یعنی آشکار کردن، نمازهای جهریه که میگن، یعنی به اصطلاح صدای خودت رو به قرائت حمد و سوره آشکارش کن. پس جهر یعنی آشکار کردن، گاهی آشکار کردن در گفتاره و گاهی این آشکار کردن در اعماله. آشکار کردن گفتار بیشتر هم معنای فریاد کشیدنه، یعنی در هنگام سخن گفتن با پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه صدای خودتون رو جهریش نکنید و بلند کنید و فریاد بزنید. واژه بعدی واژه تهبت هست، از ماده هبت گرفته شده، به معنای باطل شدن، هلاک شدن و نابود شدن. خب در اینجا منظور باطل شدن و نابودی اعمال انسانیه که به اصطلاح در محضر پیامبر اکرم فریاد میزنه از باب نستجیر بالله توهین به اون حضرت. کلمه بعدی تشعرونه. این واژه تشعرون در اصل از شعر گرفته شده، شین و عین و را، که میدونید شعر یعنی مو، و مو که گفته شده اشاره به دقته، چون مو ظریف و دقیقه، برای همین به هر چیز دقیقی که انسان به راحتی میتونه اون رو درکش کنه، دریافت بکنه، میگن تشعرون. دقت یعنی شعور و تشعرون از همین ریشه است. خب کلمه بعدی کلمه نبیه. نبی دو تا ریشه براش گفته شده. بعضی ها گفتن نبی از ماده نبعه، این ریشه اول، بعضی هم گفتن از ماده نبوه. از ماده نبعه به معنای اون خبریه که فایدش خیلی باشه، یه فایده مهم میدرش باشه، به خاطر اینکه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از جانب خدای متعال خبرهای مهمی برای بشریت آورده، به همین جهت گفتن نبی الله، نبی الهی، خبرهای مهمی از طرف خدای متعال. یا از ماده نبوه به معنای بلندی، نبوه همون رفع است، به معنی بلندیه، از آنجا که مقام پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بالاتر از همه مردمه، لذا ایشون نبی گفتن از ریشه نبوه، یعنی مقام و مرتبه بال. چند تا نکته در این آیه دوم هست که عرض کنیم. نکته اول اینه، این آیه در حقیقت یکی از آداب حضور پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه رو بیان میکنه، که همون ادب گفتاری در محضر پیامبر گرامی اسلامه. چرا که بلند کردن صدا در برابر رهبر مسلمون ها یعنی پیامبر اکرم یه نوعی بی ادبی به اون حضرت به حساب. نکته دومی که آقا جمله لا تجهرو به معنای اینه که در محضر پیامبر گرامی اسلام با فریاد سخن نگید، این جمله یا تأکید همون جمله قبله که فرمود لا ترفعو، یا اینه که جمله اول اشاره به وقتیه که پیامبر گرامی اسلام با مردم سخن میگن و جمله دوم اشاره به وقتیه که حضرت سکوت کرده باشن. در این حالت هم نباید شما صدا رو بلند کنید. بعضی از مفسرین احتمال دادن که جمله دوم آیه به این نکته اشاره داره که هنگام خطاب به پیامبر گرامی اسلام نام کوچک اون حضرت رو نبرین، نگید یا محمد، اینجور صدا نزنید حضرت رو، همانطور که رفقای خودتون رو صدا میزنید اینجور پیغمبر اکرم رو صدا نزنید، با احترام صدا بزنید یا رسول الله یا نبی الله. بله، البته منافاتی هم نداره که همه این معانی که ما صحبتشو کردیم نظرات مفسرین همه با هم دیگه لحاظ بشه، یعنی در حالت سکوت حضرت این چنین، در حالت سخنرانیشون و در حالتی که نام کوچک حضرت رو به کار نبریم بلکه با احترام یا رسول الله گفته بشه. نکته سوم این که آقا بلند کردن صدا و بی‌ادبی در حضور پیامبر گرامی اسلام اگه به قصد توهین خدای نکرده به مقام نبوت باشه، اون که مستلزم کفر بسیار وحشتناکه، و اینی که وعده قطعی براش دادن علما همینه که اگر به قصد توهین بود تمام اعمال خوب قبلی انسان نابوده، حبتت اعمالکم یعنی تمام اعمال قبل، و موجب نابودی ایمان و نابودی ثواب همه اعمال گذشته انسان میشه. اما اگر قصد توهین نبود بلکه یه نوعی مثلا اذیت شدن به یه نوعی پیغمبر اکرم، اینو گفتن گناهه، این گناه رو انسان باید توبه بکنه و فقط در حد حبت عمل، اونم همون عمل زیارت پیغمبر. مگه زیارت پیغمبر نرفته بودید شما بنی تمیم؟ چرا شما که اینجور پیامبر اکرم رو صدا زدید قصد دونم توهین نبود، ولی بدون توفیق این زیارت که ثوابهای فراوانی براتون میتونست داشته باشه الان ثوابها حبت شد. پس بنابراین فرمودن در این صورت هم ممکنه یه همچی عمل زشتی سبب نابودی ثوابهای یک سری از اعمال انسان بشه. چهارمین نکته فرمودن در این آیه شریفه از پیامبر گرامی اسلام با واژه نبی یاد شده. این تعبیر شاید اشاره به اینه که مقصود شخص پیامبر اکرم نیست، بلکه ایشون یادآور خدای متعاله. به همین جهت بی‌ادبی در برابر اون حضرت بی‌ادبی نسبت به مقام نبوته که این نبی خبرهای مهم و فوق‌العاده‌ای از طرف الله آورده. وقت ببینید بی‌ادبی تا کجا کشیده میشه. و پنجمین نکته فرمودن در حکایت‌های تاریخی این طور اومده، بعد از نزول این آیه شریفه آقای ثابت ابن قیس که در واقع سخنران پیامبر اکرم بود، هر موقع پیغمبر اکرم بخواستن برای عده‌ای خودشون صحبت نکنن، یکی از سخنرانهای قهار و مهمی که صحبت میکرد به اصطلاح در محضر پیامبر اکرم برای مردم ایشون بود. وقتی که آیه نازل شد صدای تونه صدای بالایی داشت، ایشون در محضر پیامبر اکرم داشت سخنرانی میکرد، اومد خدمت پیامبر اکرم و عرض کرد که یا رسول الله من صدام از صدای شما بیشتر شد، داشتم سخنرانی میکردم و الان آیه نازل شد که انتهبت اعمالکم، پس اعمال من نابود شده، آیا من اهل دوزخم؟ پیامبر اکرم فرمودن که نه، شما حتما اهل بهشتی. اینطور نیست که حالا صدای شما، صدای شما برای سخنرانیه، نمیخواستید به من توهین کنید، نمیخواستید مرا اذیت کنید، اصلا این فضا نبوده، شما اهل بهشتید. پس نتیجه این میشه که آقا هر نوع بلند کردن صدایی این سبب حبت عمل نیست، سبب بی‌ادبی هم نیست، بلکه اگر کسی صداش بلند باشه سخنرانی هم میکنه ولی توهینی در کار نیست، آزاری در کار نیست، بلکه برای ادای وظیفه و سخنرانی و اینها داره صحبت میکنه، این هیچ اشکالی نداره. پس این آیه سخنرانی و تلاوت قرآن و اذان و نماز و اینها رو شامل نمیشه، برای اینکه صدا تو اینها صدای بلندی باشه. نکته ششم اینه که آقا بعضی از مفسرین نظرشون اینه که این آیه هم زمانه حیات و زندگی پیامبر اکرم رو شامل می شد و هم زمان وفات، یعنی زمان الانی که من و شما درش هستیم و شامل می شه. یعنی همونطور که در زمان حضور حضرت بلند کردن صدا جایز نیست، بعد از رحلت اون حضرت هم در حضور مثلا قبر مبارک اون حضرت جایز نیست که کسی صداش اونجا بلند بکنه، چون که هر دو صورت یه نوعی بی احترامی به پیامبر اکرم به حساب میاد. در یه روایتی هم از امام حسین علیه السلام هستش که حضرت با استناد به همه آیه که خوندند اون موقعی که سر صدا کردن بر سر دفن بدن مبارک امام مجتبی علیه السلام، حضرت فرمودن چرا سر صدا می کنید در جوار قبر پیامبر اکرم، و این آیه رو خوندن حضرت. من کردن مردم رو از اینکه بخوان سر صدا بکنن. البته بازم این ممنوعیت شامل تلاوت قرآن و اذان اینها نمیشه. و خب پیام هایی در این آیه شریفه دوم هست که عرض کنیم و بریم آیه سوم. پیام اول از این آیه دوم اینه که آقا ادب گفتاری رو در محضر پیامبر اکرم رعایت کنید، الان در مقابله قبر نبی مکرم. دوم، رهبر مسلمون ها رو مثل افراد عادی صدا نزنید با اسم کوچیک. و سوم، بی ادبی به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باعث نابودی ثواب اعمال انسان میشه که فرمود ان تهبت اعمالکم. بعد در آیه سوم فرمود که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اینجا در آیه سوم دوستان به ویژگی ها و پاداش افرادی که با ادب باشن در برابر پیامبر گرامی اسلام اشاره میکنه که اینها چه خصوصیات و ویژگی هایی رو خدای متعال برای اونها در نظر گرفته، چه آثار خوبی بر این افراد مترتب میشه، در این آیه سوم خواهیم دید. خوب دقت بفرمایید، معنای آیه اینه در حقیقت کسانی که صداشون رو پیش پیامبر گرامی اسلام فرو میارن، یعنی پایین میارن این صداشون رو، غضوا ابصارهم، اونا کسانی هستند که خدای متعال دلهای اونها رو برای تقوا آزموده، اینها رو خالصشون کرده و برای اونها خدای متعال آمرزش و پاداش عظیمی رو در نظر گرفته. آیه دوم درباره ادب گفتاری در برابر پیامبر گرامی اسلام بود، اینجا در آیه سوم به مناسبت همین که ویژگی‌های انسان‌های مؤدب رو می‌خواد بیان بکنه، خدای متعال می‌فرماد در حقیقت اون کسانی که صدای خودشون رو در برابر فرستاده خدا رسول گرامی اسلام کوتاه می‌کنن و ادب حضور رو رعایت می‌کنن، اینا کسانی‌ان که خدای متعال دل‌های اونها رو برای تقوا آزموده، اینا رو خالصشون کرده. بعدم به این انسان‌های مؤدب وعده میدهد که برای شما مغفرت و آمرزش و پاداش بزرگی در نظر گرفته شده. بریم دوستان سراغ واژه شناسی آیه سوم. اولین واژه کلمه یغضونه، دوم کلمه امتحانه است، و سوم واژه قلب، و چهارم واژه مغفرت. یغضونه در اصل به معنای کم کردنه، غضه یعنی نقصه، نقصم یعنی کم، کم کردن، کوتاه کردن. مثلا در مورد نگاه که بیاد میگه که یقظو ابصارهم، یعنی نگاهاتون رو کوتاه بکنید. در مورد صدا که میاد یعنی اون تون صدا رو کمش بکنید. بنابراین در برابر هر کدوم که قرار گرفت، چه در برابر نگاه یعنی خیره نگاه نکنید، در برابر صدا یعنی صدا رو بلند نکنید. در اینجا منظور از یقظونه اینه که آقا آهسته صحبت کنید با پیغمبر اکرم، در محضر و حضور پیغمبر اکرم آهسته و مؤدبانه صحبت بکنید. واژه دوم واژه امتحانه که از ماده امتحانه، که در اصل به معنای همون ذوب کردن طلا و امثال اینها. چرا طلا رو ذوبش میکنن؟ که ناخالصی های اون جدا بشه. گاهی وقت هم به معنای امتحانه، به معنای گستردن چرمه، یعنی چرم کوبی میکوبن گسترده میشه. حالا معناش رو عرض میکنیم. بعد به معنای آزمایش و ابتلا هم به کار برده شده. پس در این آیه شریفه به معنای اون نوع آزمایشیه که نتیجه اون آزمایش میشه خلوص قلب، یک گستردگی و دریادلی قلب انسان چنان گستردگی پیدا میکنه که پذیرای تقوای کامل میشود. این کلیت معنای امتحان شد. امتحان، امتحان. سومین واژه، واژه قلب بود که عرض کردیم. این واژه در قرآن کریم رفته به اون قلب سنوبری، شکل و گوشتی و گردش خون و اینها تو بدن انسان نداره، بلکه به معنای یه بعد دوم از وجود و شخصیت انسانه، از این جهت که کانون احساسات و عواطف انسانیه. البته گاهی وقتا قلب به معنای روح هم اومده، به معنای جان، به معنای عقل، به معنای درک، به معنای اینها هم به کار برده میشه. واژه بعدی هم واژه مغفرت بود. مغفرت از ماده غفره به معنای پوشاندن. مغفرت الهی اونیه که خطای بندش رو میپوشونه و این بنده رو به وسیله همین شامل کردن مغفرت چیکار میکنه؟ از عذاب الهی حفظش میکنه. اینو بهش میگن مغفرت، چون خطاهای انسان رو میپوشاند، میبخشد، لذا انسان از عذاب الهی در امان و محفوظ میشه. نکته ادبی در این آیه شریفه کلمه لتقوا، لام در لتقوا رو بهش میگن لام غایت. لام علت نگیرید و لام غایت بگیرید، بسیار زیبا میشه. یعنی این تقوا غایت و هدف است، یعنی دلهای اونها رو خدای متعال خالص کرد تا در نتیجه این دلها آماده پذیرش تقوا بشن. خب نکته هایی در این آیه شریف هست که محضر شریف دوستان عرض بکنیم. نکته اول دوستان اینه که واژه مغفرت که اومده در این آیه سوم به صورت نکره اومده و تنوین رو هم ملاحظه می‌فرمایید. مغفرتون، این تنوین خودش بهش میگن تنوین تفخیم. تفخیم یعنی بزرگی و عظمت. اسم این نوع تنوین رو میگن تنوین تفخیم، نشانه عظمت و بزرگی. پس معنا در واقع این طور میشه که نشان دهنده بزرگی و با عظمت بودن این نوع آمرزشه. خدای متعال آمرزشی که بخواد بده یا آمرزش فوق العاده‌ایه. نکته دوم اینه که این آمرزش قبل از کلمه اجر اومده و نکته خیلی جالبیه، چون که اول انسان بایستی از گناهان پاک بشه، آمرزش شامل حالش بشه تا آماده استفاده از پاداش عظیم الهی به عنوان اجر بشه. و نکته سوم این که این آیه شریفه به ادب در حضور پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و پاداش های اون حضرت اشاره میکنه. بعضی از آقایون مفسران این آیه رو اومدن توسعه دادن، گفتن شامل مراحل پایین تر مثل رهبران فکری، رهبران اخلاقی، دانشمندان هم میشود. ادب حضور در محضر یک دانشمند فکری، یک دانشمند اخلاقی و رهبران دینی و شیعه، این هم در همون حکمه و بایستی به همون روش رعایت بشه. نکته بعدی اینه که آقا در احادیث اسلامی بر ادب تاکید فراوان شده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رعایت ادب مثل یه لباس فاخر و لباس زینتیه که انسان یه لباس فاخر زینتی الهی رو میپوشد. چند تا پیام هم در این آیه سوم هست عرض بکنیم، بریم سراغ آیه چهارم. فرمودن که رعایت ادب پیش پیامبر اکرم خودش نشانه یه خلوص قلبه، یه پیامه، و همینی که انسان در محضر پیامبر اکرم اینطور ادب رو رعایت میکنه یعنی این قلب سالمه، این قلب خلوص داره، این قلب تقوا پذیر است. پیام دوم این که آقا اگر پاداش های بزرگ و آمرزش الهی را شما میخواید در برابر رهبر مسلمان ها مؤدب باشید، لهم مغفرتون و اجرون عظیم. اما در آیه چهارم و پنجم میفرماد که آقا انسان های بی ادب اینها بی خردن، لا یعقلونن به تعبیر قرآن. بعدم اون مراجعه کنندگان رو که به پیامبر اکرم مراجعه کرده بودن رو به اصطلاح به شکیبایی و صبر دعوت میکنه که در آیه چهارم میفرماید ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. در واقع اون کسانی که ای پیامبر شما رو از پشت اتاق ها وراء حجرات یعنی پشت اتاق ها صدا میزنن شما رو، اکثر اونها لا یعقلونن، اونها انسان های خردورز نیستند. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. میفرمایید اگر اونها صبر میکردن که شما مثلا برای نماز از خانه برید بیرون و اونها صحبتشون رو با شما مطرح میکردن، حتما براشون امر خوبی بود، لکان خیرا لهم، براشون خوب بود و خدای متعال بسیار آمرزنده و مهرورزه. خب اما توضیح اجمالی بر این آیه شریفه اینه که آقا در آیات قبل سخن از ادب بود، چه ادب در رفتار، در گفتار و امثال اینها، که ادب در برابر پیامبر گرامی اسلام مطرح. اینجا در این آیه شریفه بی ادبان رو بی عقل و بی خرد معرفی میکنه و میفرمایید آقا کسانی که مثل قوم بنی تمیم میان شما را از پشت اتاق ها بلند بلند صدا میزنند، اکثر این ها لا یعقلونن، تعقل نمی کنند. در آیه بعد میاد همین مطلب رو تکمیل میفرماد، بیان میکنه که اگر افراد بی ادب صبر میکردن تا شما میومدی از منزل بیرون خیلی براشون خوب بود، یعنی بسیاری از توفیقات رو از دست نمیدادن، ولی با این کارشون توفیقات زیادی رو از دست دادن، چون این کار نشان دهنده ادب بود اگر صبر میکردن. ولی اینی که صبر نکردن و اومدن با صدای بلند با اسم کوچک شما شما را صدا زدند، این نشانه بی ادبی اونهاست. و آخر آیه میفرماید که خدای متعال بسیار آمرزنده و مهرورزه. درباره شأن نزول این آیه شریف فرمودند که حکایت شده یک گروهی از طایفه بنی تمیم و اون بزرگان و اشراف اونها اومدن وارد مدینه شدن، وارد مسجد پیغمبر اکرم شدن و با صدای بلند پیامبر اکرم رو از پشت اتاقها صدا زدن، اینجوری که هی گفتن یا محمد، یعنی ای محمد، ای محمد بیرون بیا بادکار داریم. بعد وقتی که اون حضرت بیرون تشریف آوردند گفتن که ما اومدیم که اون افتخارات خودمون رو با شما رو در میون بذاریم و بگیم که مثلا ما این اشعار داریم، این سخنرانی ها داریم، شما این افتخارات ما رو ببینید. اینا شروع کردن با سخنرانی کردن و شعرهای مثلا تخصصی گفتن، میخواستن با مسلمون ها مقابله کنن، اما شکست خوردن و پیغمبر اکرم هم با اخلاق بسیار عالی و خوب با اینها برخورد کرد، به اونها هدیه هم داد. رفتار خوب حضرت سبب شد که اینها مسلمون شدن. آیه شریفه به همین مناسبت نازل شد و این انسانهای بی خرد لا یعقلون به سبب بی ادبیشون نسبت به پیغمبر اکرم رو نکوهش کرد. واژه هایی که در این دوتا آیه اومده، یکی حجراته، یکی عقله، یکی صبر. حجرات دوستان، این واژه میدونید که در اصل از ماده حجره، درست شد؟ حجر یعنی منع. وقت اتاق ها رو که حجرات میگفتن از سنگ چین درست شده بود، چون مانع ورود مردم و افراد میشه، دیوارهایی درست میشه و لذا مانع ورود دیگران میشه. در اینجا اشاره به اتاقهای پیغمبر اکرم میکنه که در کنار مسجد قرار داشت و محل زندگی حضرت. دوم کلمه عقله. عقل در اصل معنای منعه. ببینید، حجر یعنی منع، عقل هم یعنی من، خودداری کردن، من کردن، پابند که میگن همینه. به دو معنا به کار برده شده، معنای اساسی. اول گفتن آقا عقل اون قوه‌ایه که آمادگی قبول علم را دارد، یعنی عقل، دقیق فرمودید، اون قوه‌ای که آمادگی قبول علم رو داره بهش میگن نیروی فکر. دومین معنا گفتن آقا به اون علمی که انسان به وسیله اون علم قوه به دست میاره و بهش میگن برهانهای عقلی، این هم اسمش عقله، برهانهای عقلی یا عقل. و سومین واژه صبره. صبر یعنی خودنگهداری در شرایط تنگنا و سخت. صبره یعنی حبسه، صبرو یعنی حبس، محبوس کردن نفس طبق صلاح دید عقل و طبق صلاح دید شر. این خودنگهداری در مواقع مصیبت صبر بهش میگن، این خودنگهداری در مواقع مبارزه رو به شجاعت میگن. خودنگهداری از این که سخن بگه انسان، اینو بهش کتمان میگن. خب یه چند تا نکته اینجا مطرحه در این دعایی عرض کنیم. نکته اول این که آقا بیشتر انسانهای بی ادب رو خدای متعال بی خرد و لا یعقلون معرفی میکنه، چون که هر چه خرد انسان بالاتر بره، ارزش ها و ضد ارزش ها رو بهتر درک میکنه و بر ادب انسان افزوده میشه. هر چه عقل انسان کمتر بشه، ادب انسان هم پایین تر میاد. اصولا بی ادبی از صفات حیواناته که اینها اهل تفکر نیستن و ادب نشانه انسان متفکره. نکته دوم این که دین مجموعه است از آدابها، ادب در برابر خدای متعال، ادب در برابر پیامبر عظیم شأن اسلام، ادب در برابر پدر و مادر، در برابر معلم، دانشمند، مردم. به همین جهت بخش مهمی از آیات قرآن کریم و احادیث اسلامی می‌بینیم که آموزش دستورات دینی مؤدبانه است. نکته سومی که آقا در یه روایتی از امام صادق علیه السلام حکایت شده که حضرت فرمودن 5 تا چیزی که در هر کسی نباشه، صفات و امتیازات قابل ملاحظه‌ای هم نخواهد داشت. یک کسی پرسید که یا ابن رسول الله اون صفات رو برای ما بفرمایید. حضرت فرمودن الدین، دین و عقل و حیا و خلق نیکو و ادب نیکو. چهارمین نکته اینه که آقا تعبیری که در این آیه شریف اومده اکثرهم لا یعقلون، اکثرهمی که اومده یا به سبب اینه که واژه اکثر در لغت عرب گاهی وقتا به معنای همه است، یا این تعبیر برای رعایت احتیاط و ادبه، تا اگر یک کسی در بین این جمعیت اهل تفکر بود حق اون شخص ضایع نشه. پنجمین نکته این که آقا در آیه دوم بیان شده که اگر گروه بنی تمیم صبر می کردن تا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از خونه بیرون می اومدن برای اونها بهتر بود، چون این کار هم ادب اونها رو نشون می داد هم مایه رحمت و پاداش اونها می شد. نکته ششم این که آقا در پایان آیه دوم به گروه بیادب و کم خرد بنی تمیم نوید میده، نوید آمرزش، نوید بخشش الهی رو میده. چرا؟ چون اینا ناامید نشند، یعنی بیان انتخاب کنن راه توبه رو و نجات پیدا کنن. و نکته هفتمی که آقا باز هم ما باید یادآور بشیم که شأن نزول آیات موجب انحصار معنا توی مورد خاص نمیشه. بهش میگفتیم چی؟ القاء خصوصیت، تنقیح منات. در این آیه بنی تمیم یکی از مصداقهای آیه هست، اما مفهوم آیه شامل هر کسی میشه، همه باید در مقابل و محضر شریف پیامبر عظیم الشان ادب رو رعایت. و نکته هشتم این که همونطور که قبلا عرض کردیم بعضی مفسران این آیات رو اومدن گسترشش دادن و گفتن که شامل پیامبر اکرم، رهبران دینی و حتی دانشمندان، معلمان و هر بزرگ منشی میشود. خب دوستان انشالله که همیشه در سلامتی و عافیت باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.